اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی‌استم با اخبار ساعت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کره جنوبی گزارش داده است که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه می با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کند. این در حالی است که هیئت بلندرتبه کره جنوبی روز پنجشنبه به واشنگتن رسید تا در مورد سفر اخیر خود به کره شمالی به مقام های آمریکایی معلومات ارائه کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده فرمان افزایش تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم تولید کشورهای دیگر به آمریکا را امضا کرد. بر اساس این حکم 25% تعرفه گمرکی بر فولاد و 10% تعرفه گمرکی بر واردات آلومینیوم از کشورهای جهان به آمریکا وضع می شود. آقای ترامپ گفت کانادا و مکزیکو تا پایان گفتگوهای نفتا یا پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی از پرداخت این تعرفه ها معاف می باشند. چین، تعداد از کشورهای اروپایی و کانادا عمدترین کشورهایی هستند که از این اقدام رئیس جمهور ترامپ نگرانی نشان دادند. ایالات متحده یکی از بازارهای بزرگ مصرفی به شمار می رود و این کشورها نگرانند که وضع تعرفه‌های بلند گمرکی مانع صادراتشان به آمریکا می شود. وزیر مالیه فرانسه گفته است که در نبرد تجارتی میان آمریکا و اروپا هر دو طرف بازنده خواهند بود. یک محکمه فدرال پاکستان در قضیه ثبت نام یک حزب جدید سیاسی که از جانب کمیسیون انتخابات پاکستان رد شده بود از آن حزب جانبداری کرد. کمیسیون انتخابات پاکستان ثبت نام حزب لیگ ملی اسلامی را که گفته می شود شاخه سیاسی جماعت الدعوا به رهبری حافظ سعید می باشد رد کرده بود. هند و ایالات متحده حافظ سعید را متهم می کنند که طراح اصلی حملات دهشت‌افکنی سال 2008 بر ممبئی بود که تایان 166 نفر به شمول امریکایی ها کشته شد. محکمه عالی اسلام آباد روز پنجشنبه با کمیسیون انتخابات پاکستان دستور داد که تصمیم قبلی خود در مورد لیگ ملی اسلامی را به بررسی گیرد. مقام های ملل متحد و ایالات متحده می گویند که جماعت الدعوا پوشش برای لشکر طیب است و واشنگتن $10 میلیون جایزه را برای یافتن حافظ سعید که بنیانگذار لشکر طیب است تعیین کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران میگوید کشورش روی حضور ایران در شرق میانه با غربی ها مذاکره نخواهد کرد. خامنه‌ای در حال این سخنان را بیان میکند که چند روز قبل ژان یف لوریان وزیر خارجه فرانسه غرض صحبت روی نقش ایران در بحران های شرق میانه به تهران سفر کرد. خامنه‌ای گفت حضور ایران در منطقه ارتباط به غربی ها ندارد. او سوال کرد که غربی ها چرا در منطقه می باشند. سپاه پاسداران انقلاب ایران تا حال سلاح و هزاران سرباز را به حمایت از حکومت بشار الاسد در جنگ 7 ساله سوریه فرستاده است و اسرائیل ایران را متهم می کند که خواهان حضور نظامی دائمی در سوریه می باشد. ملل متحد و صلیب سرخ بین المللی می گویند افزایش درگیری ها در قطعه شرقی در حومه دمشق پایتخت سوریه و گلوله‌باری ها بر دمشق جان غیر نظامیان را در خطر قرار داده و مانع رسیدن مساعدت به هزاران نیازمند و شمول اطفال شده است. روز دوشنبه کاروان از 46 لاری حامل مواد امدادی قادر شده بود به شهر دوما در قطعه شرقی مواصلت کند، اما این عملیات فعلا متوقف شده و 14 لاری امدادرسانی نتوانستند اتا بار خود را خالی کنند. آرچی بیشپ جاستن ویلبی رهبر کلیسای مسیحی انجلیکن که روز پنجشنبه با محمد سلمان ولی عربستان سعودی در لندن دیدن کرد می گوید شاهزاده سعودی متعهد بر رشد ادیان مختلف در کشور محافظه‌کار سنی خود می باشد. دفتر آرشی بشپ با نشر اعلامیه‌ای گفت که ویلبی مراتب نگرانی خود را از محدودیت‌هایی که بر عبادت مسیحی‌ها در عربستان سعودی وجود دارد در ملاقاتش با شاهزاده سعودی بیان داشت و محمد بن سلمان قویاً تعهد کرد که سنت‌های ادیان مختلف و گفتمان بیت الادیان را در کشورش توسعه خواهد بخشید. محمد بن سلمان 32 ساله از طریق اصلاحات دموکراتیک مدنی به شمول دادن جواز رانندگی به زنان تغییرات را در جامعه شدیداً محافظه‌کار عربستان سعودی به وجود آورده است، اما منتقدین میگویند که اصلاحات پوشش بر ادامه تخطی‌ها از حقوق بشر در آن کشور است. و پلیس بریتانیا روز پنجشنبه گفت که در مجموع 21 نفر بعد از مسموم شدن سرگی اسکراپال جاسوس پیشین روسی و دخترش توسط ماده سمی تخریب کننده عصب که رادیواکتیو بوده است برای تداوی به مراجع صحی مراجعه کردند. سرگی اسکراپال 66 ساله که قبلا برای بریتانیا جاسوسی میکرد و در سال 2010 میلادی در تبادله جاسوسان بین امریکا و روسیه آزاد شده بود، روز یکشنبه در شهر سالزبوری بریتانیا بیمار شد و هنوز هم در حالت اضطراری صحی قرار دارد. دیدبان جهانی سلاح کیمیایی میگوید مواجه شدن چند نفر در بریتانیا با ماده تخریب کننده عصب مایه نگرانی شدید میباشد. وضعیت صحی مامور پلیسی که در صحنه با کمک این جاسوس پیشین روسی در شهر سالزبوری شتافته بود قبلا وخیم بود، اما حال تا حد بهبود یافته است. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و میزبان برنامه امروز جمعه 9 مارچ سال 2018 میلادی. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن. توجه کنید به گردآورده های این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. افغان ها در حالی از روز جهانی زن تجلیل کردند که قانون خشونت علیه زنان از سوی مشران و جرگه و ولسی جرگه یک بار دیگر رد شد. در رابطه با پیامدهای رد شدن این قانون توسط این دو نهاد قانونگذار افغانستان، همکار ما داوود صدیقی با ماریا بشیر رئیس پیشین سارنوالی سیناف هرات و دکتر حمید وردک رئیس روند عدالت صحبت هایی کرده که توجه شما را به او جلب می دارم.
اگر ما یک دولت داشته باشیم که متحد به تدبیر قانون اساسی باشه و حمایت های جامعه بین المللی را در راستا داشته باشیم، کم از کم به اساس ماده 22 قانون اساسی افغانستان که همیشه یاد میکنیم که تمام ادبای افغانستان هم از زن و مرد دارای حقوق و وجایب مساوی هستند، یا حداقل به اساس ماده 33 که زنها از حق سیاسی خود استفاده بکنن، و یا به اساس ماده 35 قانون اساسی افغانستان که زنها دارای میتونن مثل سایر ادبای افغانستان دارای تشکلات سیاسی، احزاب و اجتماعات باشن، به نظر ما بهترین راه همی است که این مبارزه اساسی تطبیق قانون است. و ما بسیار متاسف هستم از آدرس یک شاگرد حقوق که با کمال تاسف ما او را آیسته آیسته میبینیم که به نام یک سند قانونی کمرنگ میشه و خدا نخواسته باشه که ما او را از دست بدیم.
بانو وردک، اگر سر جزئیات این قانون کمی بیاییم که قانون خشونت علیه زنان، کدام موارد است که باعث میشه هر دو مجلس این قانون رد بکنه؟ موارد جنجالی قانون چی است؟
بدبختانه در پارلمان افغانستان کسایی وجود دارند که حتی تعریف از قانون ندارند. کسایی هستند که نه از سیاست چیزی میفهمند، نه از تاثیر چیزی در وجودشان است، و نه حرف بری دارند که امی ساختن یک قانون کدام مرحله رو طی میکنه، یا پاس کردن قانون از پارلمان تا ریاست جمهوری کدام مرحله را طی میکنه. زن هایی که در داخل پارلمان است، همیشه بحث اقلیت اکثریت در پارلمان مطرح بوده و زن ها هم نتونستن از این لحاظ بتونن اینمی قانون حمایت بکنن، حمایت نتونستن. بعد از اینکه یک نفری که در رأس قرار باشه، در رأس از این موضوع قرار گرفت، فوزیه کوفی باشه، عقده های سیاسی هم باعث از ایشه در داخل پارلمان که قانون نتونه بتونه جایگاه خود بگیره. اما دلیل بود که استاستا اینمی نه تنها دستاورد دو دوره پارلمان بوده نتونست، بلکه یک بدبختی دیگه را هم ایجاد کرد. یک قانون قربانی دستیزه ها عقده های سیاسی داخل پارلمان.
بانو بشیر، شما نظرتان چی است؟ بانو وردک چند مسئله بسیار جدی را در اینجا گفتند که باعث رد شدن قانون میشه که حتی مشکلات در قانون کمتر است اما مشکلات بیرونی بیشتر میشه که این مسئله بود. شما چی فکر میکنید؟ چون این وضعیت، آیا امکان داره این قانون تایید شوه، این قانون بیایه به مرحله تطبیق برسه؟
من منعیسی از آدرس یک زن، از آدرس یک تطبیق کننده از این قانون که در اوائل ما یک یونت افتخاری در چوکات ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات بعد از توشیه از این قانون ایجاد کرده بودم و 9 نفر سارنوال افتخاری در این یونت کار میکردن و محکمه ولایت هرات که از محاکمه بود که در اولین
قدم ها قضایایی که بر اساس از این قانون اقامه دوام شد و میپذیرفت و محکمه میکرد و ما بسیار خوشحال بودیم به این که میتونیم اینه مطور که خانم وردک اشاره کردن بسیار دقیق است که این قانون میتونست که مانع بسیار خشونت ها بر علیه زنها شود و جلوگیری از بسیار فجایع شود که بر علیه زنها صورت میگیره و این بسیار متاثر کننده است. واقعا من متاثر شدم وقتی که میشنوم که قانون به این شکلش رد میشه و دقیق است همی که زنها و منافع زنها اولا از قدرت خود زنها با کمال تعصب که یک تعداد زیادشان تحت اعمال نفوذ مردها هستند، در گروپ های مردها هستند و بله و به فرمان از اونا حمل میکنند، نمیتونند که ایدئولوژی خود داشته باشند و ایدئولوژی خود تعقیب بکنند و همچنان اغراض شخصی و رقابت های ناسالم و اهداف سیاسی باعث ازی شد که باز این حقوق زنها تلف شد. و من از این آیه بسیار متاثر هستم و من امیدوار هستم که جنبش های زنها و مخصوصا کسایی که در راستای حقوق کار میکنن و آگاهی دارن حداقل بتونن در دورهای بعدی این قانون شامل آجندا بسازن.
بله.
البته در این پارلمان خونه ممکن است پارلمان شده بس.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شماری از زنان شاغل در ولایت هرات همزمان با روز جهانی زن با موترهای شخصیشان در جاده‌های شهر هرات رانندگی کردند. این زنان میگویند از برگزاری محفل‌های نمادین خسته شده و تصمیم دارند با ایستادگی در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی به حقوقشان دست یابند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
تابو شکنی زنان در ولایت هرات. ده ها زن و دختر هراتی که قادر به رانندگی هستند همزمان با 8 مارچ روز جهانی زن با موترهایشان در سطح این شهر مانور دادند. شیما وفا و زینب حسینی دو تن از این زنان راننده میگویند به هدف تغییر ذهنیت مردان نسبت به حضور زنان در اجتماع و استفاده از حقوق شهروندی چون رانندگی این کار را انجام دادند.
اگر به زنان قیور و توانمند هرات و افغانستان جایگاه و موقفی داده شه و باور ما میتونن کار بکنن، میتونن خدمت بکنن و میتونن جامعه را بیشتر از این شکوفا بسازن.
زنان توانایی انجام هر کار رو دارن بیشتر از چیزی که مردان فکر میکنن و همچنین خواستن این بگن که نگرش و دیدتون رو نسبت به زنان تغییر بدید.
این زنان میگویند با گذشت 1.5 دهه از برقراری امنیت نسبی در کشور هنوز هم افرادی هستند که با حضور زنان در عرصه‌های مختلف جامعه مخالفت دارند. آنان میگویند در تلاشند تا با آگاهی دهی به مردم جامعه را وادار سازند تا از تبعیض‌های جنسیتی و خشونت حمایت نکنند. مریم جامیل احمدی و ماریا بشیر مدافع حقوق زن:
ما به مبارزه خود ادامه میدیم و حق خود آنچه که مسلمه، آنچه که حق ماست در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باید جایگاه اصلی، نه به شکل سمبولیک، جایگاه اصلی خود ما به دست بیاریم.
زن افغانستان دیگه او زن 15 سال قبل نیست و با خوشبخت هستیم که تعداد ما از 1 و 2 تعداد انگشت شمار به صدها میرسه و ما شاهد از این هستیم که روز افزون تعداد زیاد زنها و دخترها به حقوق حقیشان پی میبرن و خاطر از او استاد میشن، به پا میخیزن، مبارزه میکنن و زنهای افغانستان به جز از رنجها و غمهایشان چیزی بر از دست دادن ندارن که در راستای این مبارزه بیم داشته باشن.
مونسه حسنزاده معاون اجتماعی والی هرات نیز میگوید تلاش میکنند تا با فراهم ساختن شرایط کار و تحصیل برای زنان و دختران خصوصا در روستاها مانع از خانه نشینی و بی سواد ماندن این قشر در جامعه شوند.
اداره محلی به خانم ها همسو است و به عنوان این شعاری که وزارت ایجاد کرده که پیش به سوی تغییر مثبت در زندگی زنان روستایی، ما عملا کار میکنیم. تنها بسنده به شعار نمیدیم بلکه باید گام های مؤثری برداریم.
این حرکت مدنی زنان در هرات در حالی برگزار می شود که محمد آصف رحیمی والی این ولایت در مراسم تجلیل از روز جهانی زن گفت بعد از این با آن مردانی که در ادارات دولتی و خصوصی زنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند به شدت برخورد خواهند کرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید آن وزارت طی سالهای گذشته و همچنان برای سالهای آینده کارهای زیادی انجام داده و در نظر دارد برای دسترسی هرچه بیشتر زنان به تحصیلات عالی برنامه‌های مثمر را عملی سازند. توجه کنید به مصاحبه همکارم رویا زمانی با عارفه پیکار، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، که با جواب خانم پیکار آغاز می‌گردد.
وزارت تحصیلات عالی در کنار از اینکه سال 1396 دستاوردهای خوبی هم در عرصه کنکور داشت، به طور مثال در ما امسال تانستیم که زمینه تحصیلات عالی را برای 80,000 داوطلب قشر اوناس در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی فراهم بکنیم. بیش از مثلا 1,000 نفر زمینه تحصیلات عالی را در مقطع ماستری در داخل از افغانستان و خارج از افغانستان فراهم بکنیم و در کنار از او ما امی و حدود 12,000 محصل را قانون منع خشونت را و پالیسی هایی که در واقع حمایت کننده زنان بود تانستیم که بعد 12,000 محصل ما در سراسر افغانستان آموزش بدیم. گرچه ما 184,000 محصل داریم، بتونن اینا از همون قوانینی که زنان حمایت میکنن آگاهی حاصل بکنن و از زنان حمایت بکنن. در کنار او از برنامه های جدیدی که فعلا در آستانه کنکور هم قرار داریم، ما با تعداد 6,850 سیت برای دخترها ریزرو کردیم و این 6 لیلیه معیاری رو ما میسازیم که 5 لیلیهش عملا تحت کار است و در حال تکمیل شدن است و یک لیلیه هم در قندار تصمیم داریم بسازیم.
تدابیر جدید وزارت تحصیلات عالی برای زنان در سال 1397 چی است؟
امسال ما موفق شدیم که 20 خانم در رهبری پانتون‌ها جایگزین بکنیم که به صفت رئیس پانتون‌ها، معاونین پانتون‌ها و رئیس‌های پانزده‌ها جاینا در واقع یک موقف خوب اداری رسیدن. ولی امسال در کنار از اینکه برنامه‌های معمول خود اجرا می‌کنیم، موضوع خیلی مهم بحث مسئولیت دختران در نهادهای اکادمیک هست که پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی با آغاز سال تحصیلی در کانتون کابل تطبیق میشه و عملا ما فعلا هم در مرحله تطبیق آزمایشی این پالیسی در کانتون تلمتروی استاد شهید ربانی قرار داریم.
و خانم پیکار، در مورد شیوه تطبیق این برنامه شما کم معلومات بدین.
شیوه تطبیق این پالیسی، یعنی در این پالیسی مثل یک قانون که پس شیوه تطبیقش تعریف میشه، در این پالیسی هم کمیته ها تعریف شده که در این کمیته ها هم استادان عضویت دارن، هم محصلین عضویت دارن و هم کارمندان عضویت دارن و یک کمیته رسیدگی به شکایات ایجاد میشه، یعنی دو کمیته ایجاد میشه در سطح هر پوهنتون که یک کمیته کمیته بررسی به شکایات هست و یک کمیته هم کمیته در واقع همین تطبیق پالیسی هست. در اینجا ما در گام نخست تمام محصلین آگاهی میتیم از محتوای پالیسی.
خانم پیکار، یک بگونه سوال اخیر، در بسیاری جایا مرکز مطالعات می باشه، مرکز مطالعات تحقیقاتی علمی می باشه که روی یک موضوع تحقیق می کنن و بیشتر برای برنامه آگاهی دهی کمک می کنن. آیا ایتو بر علاوه ای که گفته می شه که یک مرکز مطالعات برای زنا در پوهنتون کابل است، آیا برای ایجاد همچو مراکز شما تلاش کردین؟ آیا ایتو در نظر دارین که در ولایت افغانستان همچو مراکز ایجاد کنین برای یک موضوعات زنان زیر تحقیق قرار بگیره و بر از روی می تحقیق برنامه های آگاهی دهی در مورد زنان ساخته شوه؟
مطمئنم که ما تلاش داریم که بتونیم در پانتون های دیگه هم ایجاد بکنیم. در کنار مرکز مطالعات، یک بحث خیلی کاربردی دیگه ای که در پانتون کابل در خصوص مسائل زنان ما ایجاد کردیم، ایجاد برنامه ماستری مطالعات زنان و جندر هست که عملا ما یک دور دو دور فراغت دادیم و فعلا هم برنامه جدید ماستری جندر ایجاد شده. این برنامه ها هم مردم افغانستان کمک میکنه، هم نهادهای تحقیقاتی کمک میکنه که به مسائل زنان فراتر از بحث‌های بسیار کوچک پروژه‌ای و نگاه‌های بسیار زودگذر، یعنی نگاه عمیق علمی داشته باشن و راه حل‌های علمی هم ارائه بکنن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. پروگرام محیط زیست ملل متحد یا یونپ حکومات و شرکت‌های را که مدافعان محیط زیست را تهدید و کره زمین را به هدف منافع مالی خیش تخریب می‌کنند، هدف قرار داده است. گروهی از فعالان محیط زیست یک سلسله اقدامات را مورد غور قرار دادند تا محیط زیست سالم و صحی را برای باشندگان کره زمین تامین نمایند. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
Thousands of people from around the world risk their lives protecting their way of life.
فیلمی که بحث را در میان دسته از مدافعان محیط زیست برانگیخت است، فیلیس اومیدو، یک فعال زن محیط زیست از کینیا، آن را گویندگی کرده است. اومیدو توانسته است یک کارخانه ذوب سرب را در منبوسا در نزدیک خانه‌های غیرپلانی که گازهای زهرآگین را به هوا متصاعد می‌ساخت و مردم محل را اذیت کرده یا می‌کشت، مسدود شود. که دختر او نیز در میان این قربانیان بود. در حالی که این نبرد موفق شده است، اما تا ختم برخوردها فاصله زیادی وجود دارد. نایم برانیگان، آمر بخش ارتباطات پروگرام محیط زیست ملل متحد می گوید، هنوز نیز مدافعان محیط زیست تهدید می شوند. برانیگان می گوید،
We've been receiving messages over the last two days to say that another environmental
ما پیام‌هایی را در دو روز گذشته دریافت می‌کنیم که می‌گویند یک مدافع دیگر حقوق بشر در فیلیپین کشته شده است که ریکاردو میومی از جنبش دهقانان افوگاو بود. او کسی بود که با بند آب سانتا کلارا با شرکت برق سانتا کلارا مخالفت می‌کرد و به نظر ما که او به قتل رسیده است.
ملل متحد گزارش می‌دهد که بین سال‌های 2002 تا 2013 در 35 کشور 908 تن که مدافعین محیط زیست و زمین بودند به قتل رسیدند. کیت جلمور، معاون کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد می‌گوید تمام حقوق بشر متکی به محیط زیست می‌باشد.
The polluter must pay, so we say. But in practice
کسی که زمین را آلوده می کند باید بهای آن را بپردازد. اما در واقعیت کسانی که سهم کمتری در آلوده کردن زمین داشتند بهای بیشتری می پردازند. می دانیم چی کنیم. از محیط دفاع می کنیم و از کسانی که از آن دفاع می کنند دفاع می کنیم و کسانی را که محیط زیست را صدمه می زنند آنها را مسئول قلمداد می کنیم.
بیانکا جاگر رئیس و مسئول اجرایی بنیاد حقوق بشر بیانکا جاگر می باشد. او خواستار به محاکمه کشانیدن کسانی است که محیط زیست را برای مردمان بومی و جوامعشان تخریب می کنند. اما او اذعان می دارد که این به یک سبب مشکل می باشد. چون حکومات با شرکت های دستش را یکی می کند که حقوق مردمان بومی را نادیده می گیرند. جاگر می گوید
And so we need to make a call to all those
ما به کسانی از شرکت‌های چندین ملتی یا ملی خطاب می‌کنیم که آنها در ساختمان بندهای آبگردان، استخراج معادن و یا استفاده از زمین مصروفند. اینها کسانند که زمین‌های مردمان بومی را که در آن از زمان نیاکانشان زندگی می‌کردند، غصب می‌کنند. باید به این وضع خاتمه داده شود.
جان ناکس، گزارش دهنده خاص حقوق بشر ملل متحد و محیط زیست در پیشبرد ابتکار حقوق محیط زیست پیشگام است و می کوشد حقوق محیط زیست و بشری را تامین کند و می گوید خیلی ضروری است تا کارهای بیشتری برای حفاظت از مدافعان حقوق محیطی صورت گیرد.
4 people on average a week are killed around the world for trying to protect the environment.
به طور اوسط در هر هفته به تعداد 4 تن در اطراف و اکناف جهان که می خواهند از محیط زیست حفاظت شود کشته می شوند. هرگاه قادر نباشیم تا از مردمانی که مدافع محیط زیستند حفاظت کنیم، هر سعی دیگری در این راستا بیهوده خواهد بود. از این سبب این کار خیلی با اهمیت می باشد.
ناکس می گوید حقوق داشتن یک محیط زیست سالم را 100 کشور جهان به تصویب رسانیدند. در یگانه جایی که هنوز این به تصویب نرسیده است خود ملل متحد است. از این سبب وقت آن فرا رسیده است تا این سازمان جهانی این مسئله را یقینی بسازد که هر انسان حق بشری و حق زیستن در یک محیط سالم را دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی. چندین کشور اروپای شرقی مخالفتشان را با پایپلاین گاز جدیدی که روسیه را با آلمان وصل می کند بیشتر ساختند. پروژه موسوم به نرد استریم 2 گاز روسیه را به گونه مستقیم به غرب اروپا خواهد برد. اما منتقدین می گویند که این کار وابستگی به روسیه را افزایش می دهد و شرکت های انرژی دولتی را در زمان غنی می سازد که مسکو به خاطر به مخاطره انداختن امنیت اروپا متهم است. هنری رجول خبرنگار صدا آمریکا از لندن در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از محمد احمدی میشنوید.
یک پایپلاین 11 میلیارد دلاری 1225 کیلومتری روسیه را با آلمان در عرض بستر بحر بالتیک وصل میکند. پروژه نورد استریم 2 برای تکمیل در سال آینده برنامه‌ریزی شده است. این پروژه خصوصی است که تحت حمایت شرکت‌های بزرگ انرژی از آن میان مثل شل و گازپروم دولتی روسیه است. اما این پروژه همچنین از حمایت قوی برلین و مسکو برخوردار است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است.
ما از اجرای شدن این پروژه حمایت میکنیم که بدون شک کاملا عاری از سیاست است. این پروژه خالص اقتصادی و علاوه‌تن پروژه خالص تجارتی است.
بسیاری از کشورهای اروپای شرقی میگویند که اروپا نباید در تجارت بزرگ با رئیس جمهور پوتین دخیل شوند. برخی از منتقدین صریح اللهجه استونیا، لاتویا و لیتوانیا هستند که وزرای خارجهشان با رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته در واشنگتن ملاقات کردند.
امنیت در این روزها به طور فزاینده غیر قابل تقسیم است. تقسیم بندی واضح بین امنیت داخلی و خارجی و همچنین از لحاظ جغرافیایی وجود ندارد.
ایالات متحده مخالف پروژه نورد استریم است. با در نظر داشته این که این کشور به شرکت‌های روسی به خاطر الحاق کردن شبه جزیره کریم توسط مسکو و به شرکت‌های خارجی دخیل در اکتشاف انرژی روسیه قبلا تعزیرات وضع کرده است. از این سبب آن تعزیرات پروژه نورد استریم 2 را متاثر نمی‌سازد. بسیاری از کشورهای اروپای شرقی همچنین بیم دارند که پایپلاین جدید از لحاظ اقتصادی به آنها مفادی نخواهد رساند. نوا گوردون از مرکز اصلاح اروپایی است.
موانع از طریق اروپای مرکزی و اروپای شرقی و جاهای وجود خواهد داشت که ممکن شاید شاهد افزایش قیم باشند و آنها ممکن بیشتر از قطع شدن گاز روسیه با انگیزه سیاسی متاثر شوند. اوکراین حدود 2 میلیارد دلار سالانه در قسمت پول ترانزیت ضرر خواهد کرد.
کمیسیون اروپایی همچنین مخالف پروژه نورد استریم 2 است، اما میگوید که هیچ زمینه قانونی برای مسدود کردن آن وجود ندارد. اتحادیه اروپایی امیدوار است که این خطرات احتمالی را با سرمایه گذاری با وصل ساختن در عرض سرحدات اروپایی کاهش دهد. نوا گوردون میگوید
هدف بازار سخت گاز است، جایی که گاز آزادانه در سرحدات جریان دارد. برای 2 سال اوکراین هیچ گازی از روسیه وارد نکرده است. در عوض آنها گاز روسی را به طور معمول به گونه غیر مستقیم از تجار اروپایی شبیه آلمان می خرند. بنابراین اگر بازار گاز اروپا در وضعیت کافی قوی باشد و اگر اروپا بیشتر در انرژی صرفه‌جویی کند و گاز کمتر مصرف کند، روس‌ها یا به عبارت دیگر روسیه توان مداخله کردن یا استفاده گاز به حیث سلاح را دوباره نخواهد داشت.
پولند و لیتوانیا هر دو شوقمندانه مخالف پروژه نورد استریم 2 است و ترمینال‌هایی را برای گاز طبیعی مایع ساخته است. ایالات متحده می‌خواهد که صادرات گاز طبیعی مایع خود به اروپا را تقویت کند. کسانی که مخالف شرکت نورد استریم 2 هستند امیدوارند که فراهم آوری متنوع به کاهش توانایی روسیه در استفاده از گاز به حیث سلاح سیاسی کمک خواهد کرد.
خب شنونده های عزیز، و با اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم.
آمریکا